ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بزرگترین عملیات ناتو در افغانستان در مرکز ولایت هلمند با حضور 15,000 نظامی در جریان است. فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواستند بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کند. و مبارزات انتخاباتی پارلمان عراق ادامه دارد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. به این بخش خبری 30 دقیقه‌ای مجله نیمروزی ما خوش آمدید. در شنبه 26 بهمن ماه 1388 خورشیدی به سر میبریم، برابر با 13 فوریه 2010 میلادی. اما پیش از اینکه شنونده مجله فرهنگی باشید، همچون همیشه که تکرار این مجله رو در این بخش خبری ویژه خواهید شنید، به سراغ خبرها میریم تا مطلع بشیم از آنچه در ایران و جهان میگذره. بیش از 15,000 نظامی آمریکایی، بریتانیایی و افغان بزرگترین عملیات نظامی پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی را علیه ستیزه‌جویان این گروه آغاز کردند. دو منطقه مارجه و نادعلی در مرکز ولایت هلمند کانون درگیری هایی است که از 2 بامداد روز شنبه به وقت محلی آغاز شده است. از ویژگی های این عملیات حضور نیروهای افغان در طراحی عملیات و حضور مؤثر در میان نیروهای عمل کننده گزارش شده است. قرار است 1900 پلیس افغان پس از پایان عملیات نظامی در شهر مارجه و مناطق پیرامون آن مستقر شوند. یکی از فرماندهان ارتش افغانستان نیز میگوید در اولین درگیری ها در شهر مارجه 5 ستیزه‌جوی طالبان کشته شدند. شعر محمد زازی از فرماندهان درگیر در منطقه در این باره گفت که این 5 نفر در جنگ تن به تن با نیروهای ارتش افغانستان کشته شدند. در مورد شمار دقیق نیروهای طالبان در منطقه درگیری اطلاعات دقیقی گزارش نشده، با این همه مقام‌های آمریکایی شمار آنها را بین 400 تا 1000 نفر تخمین زدند. اما در اینجا به دلیل کمبود وقت از خوندن ادامه خبرها صرف نظر میکنیم و به سراغ جنگ فرهنگی میریم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. دومین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه که سراسر ویژه سینمای ایران، دو موضوع اصلی داریم و 4 گفتگو. موضوع اول نگاهی به موقعیت سینمای ایران در کشور ممنوعه است که در 31 سال گذشته از مهمترین خطوط قرمز در جمهوری اسلامی ایران بوده، اسرائیل. این بررسی رو با حضور 2 کارشناس سینمای ایران از این کشور انجام خواهیم داد. و موضوع دوم باز هم در ارتباط با سینمای ایران خواهد بود. نگاهی خواهیم داشت به آخرین حضور رخشان بنی اعتماد، کارگردان مهم ایرانی، در فستیوال لانگلوای فرانسه و همینطور آخرین فیلم این کارگردان. در این باره هم 2 گفتگو خواهید شنید که یکی از اونها با خود خانم رخشان بنی اعتماد خواهد. به دلیل سیاست‌های حاکم بر ایران در تمام 3 دهه گذشته، دانستن و مطلع شدن از هر اونچه که به گونه‌ای مربوط به کشور، مردم، فرهنگ، هنر و زندگی روزمره در اسرائیل میشه، نه تنها غیر ممکن بلکه ممنوعه و از اون بالاتر عملی مجرمانه بوده. به نوعی که کلمه اسرائیل بر اثر 30 سال کار تبلیغی مداوم حاکمیت در ایران مساوی بوده با کلمات دیگه ای از قبیل غزه و لبنان و اشغالی و حزب الله و حماس و غیره. اما آیا همه واقعیت این سرزمین همینه؟ طبیعیه که نمیتونه اینطور باشه و حتما کمی اون طرفتر از مرزهای مشترک کشور اسرائیل با لبنان و اردن شهرهای بسیاری هستند که زندگی در اونها به آرامی جریان داره و اعراب مسلمان و یهود و ساکنان مهاجر دیگه از نقاط مختلف دنیا با هم زندگی میکنند، کار میکنند، تجارت میکنند، عشق میورزند، بچه‌هاشون رو بزرگ میکنند، شعر و موسیقی و سینما و تئاتر و نقاشی و مجسمه سازی دارند و خلاصه زندگی و کردوکار فرهنگی زنده و پویایی جریان داره. خب اینایی که من گفتم تا همینجاش هم به گمونم برای بعضی ها در داخل مرزهای ایران شنیدنش کمی غیر معمول باشه. اما فکر کنم زمانی دایره این غیر معمول و نامتعارف بودن این حرفا وسیع‌تر میشه که بگم سینمای ایران در کشور اسرائیل در 20 سال گذشته نه تنها حضور داشته، اکران شده و دربارش بارها صحبت شده، بلکه طرفدارای زیادی هم بین مردم اسرائیل داره. گواهش هم برنامه یک که سینماتک اورشلیم به مدت 3 ماه برگزار کرد از نمایش فیلم‌های ایرانی با زیرنویس عبری و هفته قبل به پایان رسید. کمی دیرتر در همین برنامه با یکی از دستندرکاران این فستیوال گفتگو خواهیم کرد، اما قبل از اون یک استاد تاریخ و فرهنگ ایران در دانشگاه اورشلیم و در عین حال روزنامه‌نگار رو به این برنامه دعوت کردم، خانم فرنوش رام. خب خانم رام، اصلا سابقه حضور سینمای ایران در بین مردم اسرائیل به چه زمانی برمیگرده؟
در واقع از اوائل دهه 1960 میلادی یک سلسله گسترده مراودات فرهنگی بین ایران و اسرائیل همواره برقرار بود. اما بعد از انقلاب ایران، اواخر جنگ ایران و عراق که محسن مخملباف ستاره آن زمان فیلمسازان ایران بود، منقدان اسرائیلی که به فستیوال ها و جشنواره های مهم دنیا منتظر می رفتن شروع کردن به اینکه انگشت بذارن روی آقای محسن مخملباف، روی آقای عباس کیار رستمی. محسن مخملباف وقتی که فیلمهاش رو برای نخستین بار در سال 1989 و 90 در اسرائیل اکران کردن، آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که حتی بارها و بارها در سینماهای تجاری اسرائیل اکران میشد. و من میخوام یک نمونه رو خودم مثال بزنم که وقتی که بعد از چند ماه رفتم یک بلیتی بخرم، حتی جا نبود در بزرگترین سینمای اورشلیم و مردم در راه پله ها میشستن. بعد از اون فیلم های بسیار خوب و متفکرانه ی آقای عباس کیارستمی به سینما دوستان اسرائیلی معرفی شد.
فیلم آقای مخملباف که گفتید این همه استقبال حدود 19 سال پیش ازش شده بود، کدوم فیلم بود؟
از جمله اون فیلم های نان و گلدان، فیلم سلام سینمای آقای مخملباف. ولی میشه گفت که 100% فیلم های آقای محسن مخملباف در مقاطع مختلف در سینماهای فرهنگی، چه در چارچوب دوره های تدریس سینمایی، چه در چارچوب فستیوال های فیلم اورشلیم یا فستیوال فیلم حیفا و یا حتی در سینماهای تجاری اسرائیل اکران شدن. حتی فیلم هایی رو که ایشون در مورد افغانستان و رنج و آلام مردم افغان ساختن و یا فیلم هایی رو که بعداً در مورد تاجیکستان ساختن بودن و فیلم های مشترکشون رو، چون اکثرن هم همراه با یک صاحب امتیاز اروپایی بود که این امکان رو میداد که در اسرائیل هم اکران بشه، همش در اسرائیل اکران شد. سینماگران اسرائیلی به شدت نام آقای مخملباف و نام آقای عباس کیارستمی رو میشناسن. فیلم های آقای کیارستمی طعم گیلاس و زیر درخت زیتون رو بسیار مورد توجه مردم اسرائیل و مخصوصا تیپ روشن فکر و فرهیختگان این جامعه بود.
بجز عباس کیارستمی و آقای مخملباف، آیا سینماگران دیگر ایرانی هم فیلماشون در اسرائیل به نمایش در اومده؟ من تا اونجایی که اطلاع دارم آقای مجید مجیدی هم خیلی از کاراش در سینمای اسرائیل حتی اکران هم میشده.
بله دقیقاً، فیلم های آقای مجید مجیدی مخصوصا رنگ خدای ایشون فوق العاده مورد استقبال قرار گرفتن. فیلمی که قبل از اینی که یکی از نامزدهای اسکار هم بود، بچه های آسمان، در اسرائیل فوق العاده اون هم مورد استقبال قرار گرفت. و افزون بر آقای مجید مجیدی، همینطور بعد از خانم های فیلمساز ایرانی هم نام ببریم که سال گذشته در جنوب اسرائیل در چارچوب فستیوال فیلم زنان که برگزار شد، برخی از سینماگران خوب زن ایرانی از جمله خانم رخشان بنی اعتماد فیلم هاشون البته و نه خودشون، یکی از ستاره های این جشنواره بودن و فیلم هایی هم که اکران شد، کارشناسان و منقدان سینما قبل و یا بعد از اون با استناد به این فیلم ها می اومدن جنبه های مختلف زندگی و مردم ایران رو تشریح می کردن و بدین ترتیب بسیاری از مردم اسرائیل آشنا هستند با فیلم های ایرانی و از طریق فیلم ها با مردم ایران. و همینطور یکی از فیلم هایی که بسیار در اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت و خود من چند روز پیش در یکی از حتی ویدیو فروشی ها دیدم، فیلم من ترانه 15 60 سال دارم، هنوز که هنوز این فیلم که چند سالم ازش گذشته یکی از فیلم‌های بسیار مطرح در ویدیو فروشی‌های اسرائیل.
فیلم آقای رسول صدر عاملی هست این فیلم.
بله.
من تا جایی که از صحبت‌های شما متوجه شدم، ظاهرا اکثر فیلم‌ها در طول این 20 سالی که شما سابقه دادید از نمایش فیلم‌های ایرانی در اسرائیل، اغلب در فستیوال‌ها و در برنامه‌های تخصصی سینماتک‌ها بوده. آیا به صورت اکران عمومی هم بجز اون چند موردی که شما گفتید، مثل چند تا فیلمی که از مخمل باف سالها پیش به نمایش در اومده، بعد از اون هم به صورت اکران عمومی در سینمای کشور اسرائیل، آیا از سینمای ایران فیلمی اکران شده یا خیر؟
فیلمی رو آقای قاسم‌فر که صاحبان سینما تونستن امتیاز اکران اون رو بگیرن، حتما این کار رو انجام دادن، در حدی که مشکلاتی برای سینماگران ایرانی به وجود نیاد. البته از اونجا که خوشبختانه فیلمسازان ایرانی بسیاری از امتیازهای اکران این فیلم‌ها رو به کمپانی‌های اروپایی و یا بین‌المللی دیگه دادن، چنین مشکلی کمتر به وجود آمده. بسیاری از فیلم‌هایی که بعد از اینکه در فستیوال های فیلم و یا در دوره های کارشناسی سینمایی اکران شده، میشه گفت که اگه تونستن حتما به اکران تجاری هم رسیده، و تا اونجایی هم که خود من میدونم و به چشم شاهد بودم، استقبال فوق العاده زیاد بوده. مردم اسرائیل سعی میکنن، از اونجا که هیچ راه ارتباطی بهتری وجود نداره، نمیتونن مسافرت بکنن، مردم اسرائیل از نزدیک خود جامعه ایران رو ببینن، حداقل سعی میکنن که این تشنگی خودشون رو از طریق این فیلم ها برطرف بکنن.
حالا خانم رام، بجز این اتفاقات سیاسی که بین دولت های ایران و دولت اسرائیل وجود داره و این کنجکاوی رو در مخاطبان اسرائیلی برمی‌انگیزه، آیا مؤلفه‌ای که در سینما ایران به کار رفته یا در واقع تصویری که از فرهنگ، از زندگی و جامعه ایرانی در این فیلم ها ارائه میشه، آیا مردم اسرائیل با اینها احساس نزدیکی یا نوعی همزادپنداری هم دارند، یا بیشتر یه جور کنجکاوی از راه دور هست؟
نه، 100% دلنشین بودن فیلم های ایرانی بعضی از پیچیدگی های بسیار مشابه خود جامعه ایران و اسرائیل، حتی در حال حاضر این بافت پیچیده جامعه هر دو کشور هست که بالاخره به یک نحوی اینها به هم دیگه احساس نزدیکی میکنن. برای مثال در فیلم من ترانه 15 سال دارم، ما در اونجا یه دختر 15 ساله ترانه رو میبینیم که علارغم اینکه پدرش زندانی هست، علارغم اینکه در یک جامعه بسته مثل ایران زندگی میکنه، ولی بر اثر یک روابطی که خواسته یا نخواسته آبستن میشه. خب این رو میشه گفت به یک نحوی حتی قشر مذهبی یهودی اسرائیل هم با چنین مسائلی مشابهی روبرو هست، چون برای هرچند اسرائیل جامعه بسیار دموکراتیک و باز هست، ولی باز هم یک لایه مذهبی در این مملکت زندگی میکنن که محدودیت های خود خانواده های یهودی مذهبی برای فرزندانشون اعمال میکنن. این یک نمونه بسیار کوچیکی از این مسئله است. یا اینکه هرچند شما مثلا در ساحل افرادی حتی با بالاتنه لخت میبینید، ولی در این حال در فاصله 20 دقیقه اونجا شما شهر بنی براک رو دارین که در اونجا میبینید که افراد فوق العاده قشری و افرادگرای مذهبی یهودی در اونجا زندگی میکنن. یک شباهت هایی هم هست که این همدلی رو در واقع به وجود میاره، و به قول سخنسرای خوب ایران، همدلی از همزبانی خوشتره.
همونطور که پیش از این گفتم، سینماتک اورشلیم یک برنامه 3 ماهه از نمایش فیلم‌های ایرانی در این شهر برگزار کرد که پیشنهاد برگزاری اون رو یک متخصص سینمای ایران داد، دکتر الداد پاردو. آقای پاردو که یک اسرائیلی ایتالیایی تباره و دوره دکترای خودش رو در دانشگاه UCLA در حوزه سینما و با تمرکز بر سینما ایران به پایان رسونده، منتقد سینما، نویسنده و استاد دانشگاه هم در اورشلیم هست. ایشون مهمان بعدی برنامه ماست که این رو هم بگم به زبان فارسی تسلط دارن. آقای الداد پاردو، علاقمندم بدونم که چقدر سینمای معاصر ایران و ویژگی‌های اون رو میشناسید. البته در حد همین گفتگوی کوتاه و مختصر خواهش میکنم.
با درود، بدون تردید سینمای ایران دستاوردهای عظیمی از سالهای 90 در صحنه بین‌المللی داشته و صدها جوائز بین المللی را در فستیوال ها از آن خود کرده است. مشکل اینجاست که در سالهای اخیر سینماگران ایرانی زیادی به دلیل گسترش سانسور برای نشان دادن خلاقیت های خود با مشکلات خیلی زیادی روبرو میشن. ویژگی های اصلی سینمای نوین ایران که من از آن حرف میزنم از انسان های عادی در جامعه، از مشکلات این انسان به ظاهر کوچک، از زیبایی زندگی، از رنگ های جهان، از مبارزه و مقابله مردم ضعیف به ویژه کودکان و زنان و یا اقلیت های قومی مانند کردها و پناهندگان افغانی مقیم ایران، با چالش ها و سختی هایی که در زندگی ایران امروز با آن روبرو هستند سخن میگه.
شما سالها سینمای ایران رو دست کم در حد نامهای مشهور و جهانی شدهش دنبال کردید. اونچه که این بخش از سینمای ایران به مخاطبان سرزمین شما در اسرائیل از ایران و جامعه اون بازتاب میده دقیقاً چی هست؟
این فیلم ها در واقع آلترناتیوی را در مقابل اسلام افراطگرا ارائه می کنند و در واقع در فیلم ها اشاراتی خیلی کم نسبت به بنیادگرایی که حاکمان این رژیم مبلغ آن هستند مشاهده می کنم. در بسیاری از فیلم ها اراده و آمادگی و حتی اشتیاق شدید مردم ایران را برای داشتن مناسبت با جهان غرب و دنیای بیرون شاهد هستیم. به ویژه می توان گفت که مردم در ایران از طریق این فیلم ها نشان می دن که همانند مردم دیگر نقاط جهان تنها خواهان زندگی عادی خود و اداره آن هستند و با ایدئولوژی جنگ فروزانه چندان سروکاری ندارند. تنوع بسیار چشمگیر در رنگ ها در اکثر فیلم ها نشون میده که مردم ایران با این عقیده حکمیت که میخواهد نظر و اراده خود بر دیگران به زور دیکته میکند مخالفند، بلکه ایرانی ها میخواهند در جهان رنگ ها مشارکت کنند و ایران خود البته رنگ های ویژه اش را دارد.
خب آقای پاردو، این برنامه چند ماهه‌ای که تا همین هفته پیش توی سینماتک اورشلیم ادامه داشت و فیلم‌های زیادی هم از سینماگرای ایرانی رو با زیرنویس عبری نمایش دادید، چطور ترتیب داده شد و چقدر مورد توجه مردم و علاقمندای سینما قرار گرفت؟
سخن از یک برنامه چند ماهه بود که با مشارکت بسیار بالا در ماه‌های اخیر برگزار شد و اسرائیلی‌های هوادار سینما نسبت به سایر برنامه‌های ویژه سینماتک از فیلم های ایرانی استقبال چشمگیری کردند. می توان گفت که تظاهرات 9 ماه اخیر در ایران موجب شده بود که مردم اسرائیلی اشتیاق بیشتری نسبت به ملت ایران و دل مشغولی های ایرانیان از خود نشون بدن. البته باید بگم که فیلم های ایرانی حدود 2 دهه است که در سینماهای اسرائیل اکران شده و اصولا همیشه استقبال سینماروهای اسرائیلی از فیلم های ساخته شده در ایران بسیار بالا بوده.
شما توی دانشگاه اسرائیل به عنوان کارشناس سینمای ایران تدریس میکنید و همینطور دکتراتون هم در همین رشته سینمای ایران گرفتید از امریکا. برام جالبه که بدونم شخصا سینماگران ایرانی محبوب شما کیا هستند؟
البته همه را دوست دارم و به خصوص البته فیلم های کیارستمی و مخمل باف و مرجوی و نادری را خیلی دوست دارم.
هفته گذشته خانم رخشان بنی اعتماد سینماگر نام‌آور ایران در فرانسه حضور پیدا کرد تا جایزه هانری لانگلوا رو که از جوایز معتبر سینمای فرانسه است دریافت کنه. جایزه‌ای که به خاطر مجموعه آثار خانم بنی اعتماد و همینطور جسارت این بانوی سینماگر به او اهدا شد. در همین باره با عباس بختیاری، موزیسین و هنرمند ایرانی ساکن پاریس که توی این جشنواره حضور داشته همراه میشم تا درباره جزئیات حضور خانم بنی اعتماد در این فستیوال صحبت بکنیم. خب آقای بختیاری، اول درباره خود این جشنواره بگید برامون.
جشنواره جهانی حفظ میراث سینما در حقیقت بیاد بوده پدر سینماتیک فرانسه هانری لانگلوا نامگذاری شده که در شهر ونسن هومه پاریس برگزار میشه، همه ساله با حضور بزرگان عالم سینمای جهان. این پنجمین دوره جشنواره جهانی حفظ میراث سینما بود، چون همه ساله خانم کلودیا کاردیناله، چهره نامدار بازیگری سینمای جهان، به صورت افتخاری حضور داشت و در کنار ایشون ژان پیر موکه، پینوتو، ولادیمیر کوسما، آهنگساز برجسته که پیش از این جوایز بزرگ جهانی رو به خودش اختصاص داده، از جمله کسانی بودند که در این جشنواره معتبر جهانی فیلم حضور داشتند.
و در جشنواره امسال برای دومین بار یک کارگردان ایرانی، خانم رخشان بنی اعتماد، جایزه مهم این فستیوال رو به خودش اختصاص داد. چرا این جایزه رو به خانم رخشان بنی اعتماد از ایران این دوره اهدا کردند؟
خانم رخشان بنی اعتماد به دلیل مجموع آثار سینماییش توانست این جایزه معتبر رو به خودش اختصاص بده و همچنین به خاطر شهامت و جسارتی که به عنوان یک سینماگر همواره از خودش نشون داده این دومین علتی بود. و میدانید پیش از این هم عباس کیارستمی جایزه دریافت کرده بود که در واقع اون جایزه رو صرفا به خاطر مجموع آثارش دریافت کرده بود عباس کیارستمی. و میتونم بگم نقطه عطف این جشنواره شب پایانیش بود که خانم رخشان بنی اعتماد جایزه خودش رو تقدیم کرد به تمام مادران عزادار ایران. خب طبیعی بود ما متاثر شدیم، اشک ریختیم. به فاصله یک دقیقه که ترجمه شد من شاهد اشک ریختن غیر ایرانی ها هم بودم.
مجموعه از آثار خانم بنی اعتماد در این جشنواره بین المللی به نمایش در اومد. کدوم یک از کارهای ایشون بیشتر مورد توجه صاحب نظرانی که در این جشنواره بودند قرار گرفت؟
من فکر می‌کنم فیلم زنان نیمی از جامعه ایران رو تشکیل میدن این فیلمی بود که یک مقدار غیر قابل باور بود برای تماشاگران. زنی که آمده بودن میگفتن ما تصویر دیگری از ایران داشتیم و جسارت خانم بنی اعتماد ستودن به خاطر اینکه تونسته بود از حقوق زنان به درستی و با جسارت تو این فیلمش دفاع کنه و سخن بگه. و میزان تشویق و توجه رسانه‌های تصویری و مطبوعاتی فرانسه عمدتاً خب سوالات روی همین فیلم بود. من فکر می‌کنم که این بهترین اثری بود که در این جشنواره در واقع به نمایش درآمد.
این فیلم در ایران به نام ما نیمی از جمعیت ایران هستیم، این فیلم مستند به صورت سی دی و همینطور روی اینترنت به صورت مجانی خانم رخشان بنی اعتماد این رو در روزهای انتخابات منتشر کردند. و اما خانم بنی اعتماد در این فستیوال با شال سبز هم حضور پیدا کردند و از این طریق هم همبستگی خودشون رو با مردم ایران و مسائل بعد از انتخابات در ایران نشون دادند. تأثیر این حضور این چنینی خانم بنی اعتماد در این فستیوال جهانی چی بود؟
همون گونه که به هر حال همگان مطلع هستیم، ندا آقاسلطان یک میتونم بگم پیامبر سال 2009 بود و تصویر تازه‌ای از ایران داد. مردم، تماشاگران و هیئت داوران و افرادی که در این جشنواره جهانی شرکت کرده بودند اکثرا با جنبش سبز آشنا بودند و هنگامی که ایشون با شال سبز بر صحنه آمد برای همه آشنا بود و تداعی کننده اون چه بود که در این 8 ماه بر ملت ما روا رفته بود و بسیار بسیار مورد تشویق قرار گرفت. رسانه‌های متعددی بودند که حضور داشتند و چندین سوال هم در مورد همین شال سبز ازشون شد که گفتن من قطره‌ای از اقیانوسی هستم که امروز در جریانه و این کوچکترین کاری است که من میتونم امروز در مقابل دوربینا بکنم، بگم که من با مردم هستم، من با تمام خانواده‌های داغدار هستم و به ویژه خانواده‌هایی که امروز در مقابل زندان اوین اجتماع کردن و خوف دارن، هراس دارن از اینکه خبر مرگ عزیزانشون به گوششون برسه.
یکی از فیلم‌هایی که در همین فستیوال لانگلوا بسیار مورد توجه منتقدین و داوران قرار داشت، فیلم مستند ما نیمی از جمعیت ایران هستیم بود که در آستانه انتخابات پرمسئله ایران ساخته و منتشر شد. من همون روزها با خانم بنی اعتماد گفتگوی بلندی انجام دادم که بخشی از اون امکان پخش پیدا نکرد، اما الان فرصتیه تا بخشایی از این گفتگو رو با هم به مناسبت پخش دوباره این فیلم در فستیوال لانگلوا و توجه منتقدین و داوران به اون بشنویم. خانم بنی اعتماد، چی شد که شما فکر کردید در این شرایط این مطالبات رو به شیوهی مستند ارائه بکنید؟
از حدود بیشتر از یک سال پیش تحقیقی رو روی مسئله مطالبات زنان شروع کردم. طبیعتاً موضوع برای موضوع ناشناخته نبود، ولی زمان نزدیکی انتخابات اتفاقی که در واقع باعث شد که فعالین حقوق زن رو گرده هم جمع بکنه و با عقاید و ایده های مختلف و بعضاً متضاد حتی، ولی با وجه اشتراک طرح مطالبات زنان گرده هم جمع شدن و در فضای انتخاباتی سعی کردن که مطالبات زنان رو بتونن به نوعی مطرح بکنند که به عنوان یک مسئله بسیار جدی مثل همیشه در کنار مسائل دیگر به حاشیه نره و گم نشه. به همین دلیل این زمان بهترین زمان بود برای ساخت فیلمی که از یک سال پیش در صدد ساختش بودم و همین محور تشکل‌هایی که به وجود اومد در این دوره انتخابات محور فیلم شد و سعیم هم یعنی از ابتدا تصمیم بر این بود که قبل از روز انتخابات این فیلم ساخته و پخش بشه که با یک برنامه ریزی و کار خیلی خیلی فشرده و با یک گروه کوچک فوق‌العاده‌ای که واقعاً از جان مایه گذاشتن تونستیم که فیلمو تموم بکنیم و فیلمو شروع به تکثیر کردیم. تکثیر و توزیع پخش رو از جانب خودم که تهیه کننده فیلم بودم بلامانه اعلام کردم که هر کس که کپی فیلم دستش میرسه به رایگان اینو تکثیر و پخش بکنه و خوشبختانه به طرز غریبی نسخه‌های فیلم تکثیر شد در تهران، در شهرستانا، در مجامع خصوصی و کوچکتر نمایش داده شد، در چند دانشگاه نشون داده شد و فکر میکنم که اگر فرصت داشتم و زمان داشتم و این تکثیر و توزیع و طبق سیستم و روال حرفه‌ای انجام میدادم نمیتونست به این وسعت فیلم پخش بشه.
خب شما در واقع شاید از خیلی شیوه ها میتونستید برای این مستند استفاده کنید، مثلا یکیش این باشه که دوربین رو بیشتر بین زنان و مشکلات اونها در کوچه و خیابان و به هر حال کارگاه ها و مزارع و دادگاه ها و اینها ببرید و فقط همون رو نشون بدید و از اون طریق مسائل رو مطرح بکنید، اما شما بیشتر ترجیح دادید که درصد بالایی از این مستند رو بر فعالان حقوق زن متمرکز کنید و اونها رو جلوی دوربین خودتون بنشونید و از مشکلات زنان از زبان اونها در جامعه حرف بزنید. این ترجیح شما به چه دلیل بود؟
دقیقاً تصمیم داشتم این مطالبات رو به این شکل بهشون بپردازم و مسئله اصلی این هست که همیشه طرح مطالبات زنان از طرف فعالان حقوق زن به چوب غرب زدگی، جدا بودن از بطن جامعه و حرفهای لوکس و شیک به حیطه ممنوعه رانده میشد. به همین دلیل این حرفا هیچ وقت انعکاس عمومی نمیتونست پیدا بکنه و واقعا فعالان حقوق زن برای پیدا کردن تریبونی برای طرح این موضوعات همیشه در مضیقه فوق‌العاده‌ای هستند و بودند. اتفاقی که افتاد این بود که من در این فیلم میخواستم که نشون بدم که این مطالبات واقعا حالا جدا از اون سر و ته افراط و تفریطی که ممکنه در هر جریانی وجود داشته باشه، ولی وجه اشتراک این مطالبات چه در بین خانم‌های مذهبی و چه غیر مذهبی وجوه مشترکی بود که معلوم بود اینا برگرفته از بطن جامعه هست. به همین دلیل مصداق‌هایی هم از دل خود جامعه در فیلم نمایش دادم، ولی می‌خواستم شکل نظام یافته طرح این مطالبات که بعد از این هم می‌تونه از طرف فعالان حقوق زن امیدوار هستیم که به صورت یه جریان پیگیری بشه، می‌خواستم روی فیلم از این طریق موضوع رو مطرح کنم.
نواد و دومین برنامه از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو شنیدید. مرتضی قاسم‌فر هستم. این برنامه همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
از شما سپاسگزارم که با برنامه مجله نیمروزی ما همراه بودید. برای اینکه بیشتر بدونید و بیشتر بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه بکنید. وبسایت رادیو فردا پنجره ای است رو به جهان آزاد اطلاعات و اخبار. اگر در ایران به سر میبرید و از دسترسی به وبسایت ما محروم هستید، میتونید از فیلتر شکن امروز ما استفاده کنید. bidarman.com bidarman bidarman.com. بخش بعدی خبرها دو بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
تازه‌ها از رادیو فردا.
11 سال پس از یک کتازی فیلم تایتانیک ساخته جیمز کامرون در سینمای جهان، کارگردان این فیلم رکورد خود را شکست. در حالی که طی یک دهه گذشته فیلم سینمای تایتانیک همچنان عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما را حفظ کرده بود، جیمز کامرون با اکران جدید اثرش بار دیگر رکوردساز شد. فیلم سینمایی آواتار تنها طی کمتر از 2 ماه اکران حدود 1,900,000,000 دلار فروش داشت و به این ترتیب عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما را از آن خود کرد. اکنون جیمز کامرون، کارگردان سرشناس هالیوود، 2 فیلم پرفروش تاریخ سینما را به نام خود ثبت کرده است. به گفته صاحب نظران سینما، آواتار همچنین رکورد نخستین فیلم 2 میلیارد دلاری تاریخ سینما را از آن خود خواهد کرد. آواتار نخستین فیلمی است که با بهره گیری از آخرین فناوری‌های فیلم‌های سه‌بعدی و طی 4 سال ساخته شده است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
چیزی نمونده از تو تو این اتاق خاموش، رفتی خدا به خمرات، یادم تو رو فراموش. من خیس گریه بی تو، گفتم سفر سلامت، اما با خنده گفتی دیدارمون قیامت، دیدارمون قیامت. خواستم نری بمونی، حرفامو پوچ کردی، من التماس کردم بازم تو کوچ کردی. گفتم بمون نباشی، تا انتها اسیرم، گفتی که چاره‌ای نیست. تا گیر حتی اگه
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. احساس نام این ترانه است به خوانندگی ماکان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Oh, رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
من مطمئن هستم که ملت بزرگ ایران در روز 21 بهمن کاری خواهد کرد که یأس را و ناامیدی را به طور کامل بر اردوگاه ستمگران و دشمنان بشریت حاکم خواهد کرد.
The revelation of Iran's secret nuclear facility at Qom has raised further questions about Iran's intentions.
18 تیر ضعف نشون دادیم. چند تا رو شما دستگاه قضایی اعلام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادیم. این عاشورا به وجود آمد.
She's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears short.
تازه‌های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موتسارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می‌کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می‌دهند و وزنشان زودتر زیاد می‌شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاوم تر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقاً روشن نیست، اما حدس می زنند که چون در موسیقی موتسارت عامل تکرار ملودی های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می گذارد که آنها را آرام می کند.
زار همیشه مسل و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، به جرم بد خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار، تا نذاره آب فرار، این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار، به دل دارم یه دال زار همیشه مصدوب بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، روزی هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشمره، تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو، سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار، یه دل دارم یه لال زار همیشه مسد و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، شقایقه این روزا خیلی عاشقه، اسرا به شوق دیدنه، باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار، از گل یاس و برگ بی روی حریرای سفید، چشاتو نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار، به دل دارم یه لاله‌زار همیشه مسد و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو، سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار، یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
رادیو فردا.
گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من. گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی. اگر اینجا بودی خانه خاموش نبود، آینه حوصله داشت، گل فراموش نبود، وزن قلبم سنگین، قربت آهنگ نبود، ساعت دیواری خسته از زنگ نبود.